أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن جل الله تعالى فرجه الشريف. برای دو روزی بر منابع دعوت آیون، امروز رو هم دعوت شدیم، البته برای تهران دیگه قبول نکردیم به خاطر اینکه درس تعطیل نشه، ولی خب اون دو روز الزامی بود از جهت طرح صالحین و با دعوت جناب آقای ذوالفقاری و از طرف عرض شود حضرات. الحمدلله خوش گذشت و اجتماع بسیار خوبی بود از نمایندگان ولی فقیه، کسانی که در اصطلاح صالحین بهشون میگن اساتید. بله و بله، اما استادیارها نبودن، اونا برنامه دیگه بود. و این جلسه البته خب دستاوردهای خوبی هم داشت. تا کمیسیون بود، یک کمیسیون در راستای بررسی علل و عوامل و موانع کادرسازی، یک کمیسیون هم در رابطه با عدالت اجتماعی که البته تو اونا نبودم، کمیسیونی که ما شرکت داشتیم در رابطه با معنویت بود. آره، مادیت اصلا خبری نبود و ما یک عرض می شود خدشکنی کردیم و بحث را وارد کردیم تو جنبه مادی هم. چرا؟ چون سردار سلیمانی حفظ الله، سلیمانی، دو تا سلیمانی داشتیم که یکیشون از دست ما رفت به لقاء حق تعالی شتافت و این سردار سلیمانی رئیس بسیج، و ایشون هم انصافاً یک عنصر بسیار ارزشمندیه و خیلی انگیزه داره برای تقویت صالحین و کارهای تربیتی، و از طرف فرماندهی کل سپاه هم دستش باز برای تقویتش میکنن، عرض شود به امور را بهش محول میکنن. درست عرض میکنم؟ شما بهتر مطلعین. اینطور که شنیدم و خودشون هم راضی بود از وضعیت، با ایشون هم صحبت کردیم. ما قبل از رفتن یه جلسه با اساتید گرفته بودیم، دیدیم خیلی منفعلن و انگیزه ندارن ببخشید با استادیارا. من اشتباه کردم، حالا تا یواش یواش یاد بگیرم. با استادیارا یعنی آینه ائمه جمعه و بعضی دیگه که دخالت دارن و استادیار هستند، عرض کنم جلسه گرفتیم. خب دیدیم که نه، واقعا اعتراضات به جایی دارن. ارشد اول هم خب در صدد دفاع بر آمدیم، البته حقش هم ادا بکنیم، حاجای مصیف فردم تشکیل داشت، شما معید ما بودن، اما سرانجام اونها غالب شدن و ما محجود شدیم. دیدیم نه، این ربطی به علم و اصول و این مسائل اینجا ای آقایون با براهین قویه و ادله ساطعه وارد شدن و تهاجم را شروع کردن بر ما. ما دو نفر بودیم، اونا 30-40 نفر بودن، سرانجام اونا پیروز شدن بر ما و ما عقب نشینی کردیم در صورت عقب نشینی تاکتیکی یا چیه قهرمانانه چیه. بله، نرمش قهرمانانه. و دیدیم درست میگن، حقیقتا اعتراضاتشون وارده. البته خب ما هم استدلال با آیات میکردیم و من یتوکل علی الله فهو حسبه و اعزکم به واحد ان تقوموا لله. نه، دیدیم که خب اونا درست میگن، بالاخره در جنگ هم آدم یه شمشیری، سپری، اسبی، فلانی باید داشته باشه، خب نمیشه اینطور دست خالی. الحاصل اینها را ما در ذهن در نظر گرفتیم و با آقای سردار سلیمانی هم به جد صحبت کردیم و انصافا احساس کردم آمادگی ایشون را. بهشم گفتم از مصادیق آیه شریفه است: الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خیلی خوشم آمد از روحیه ایشون و بر شما هم عرض میکنم انصافا نیروی هم فعالی است، هم نیروی صالحی است، کارآمد است. ما امیدواریم انشاءالله که آینده خیلی بهتر از گذشته باشه در راستای کل بسیج و به خصوص مسائل فرهنگی و تربیتی و علاقات صالحین و امثال اینها. اجتلالات هم کمیسینا بسیار الحمدلله خوب بودن، موفق بودن، با منم مصاحبه طولانی کردن، منم مفصل شرح دادم، توضیح دادم، چی کردم اینا هم ثبت کردن. عرض می شود خدمت شما این یک جلسه. این همزمان شد باز سمیناری که دعوت کرده بودن از آیین ائمه جمعه استان در مشهد و بانی عمدهش هم خود آقای موسوی فرد بود. البته خب خیلی خوب بود، اونا هم این دو سه روز اونجا بودن، اما اونا شرکتی در این اجلاسیه نداشتن، خب برای خودشون جلسه داشتن. اما ما را هم دعوت کردن و شرکت کردیم، مخصوصا روز آخر که منظر آقای علم الهدا بود و هر شب نهار هم اونجا بودیم. جلسه بسیار مفصل بود و نتیجه گیری از بحث‌های قبلی و ما هم نکاتی را که به ذهنمون رسید گفتیم. اونا هم در راستای همین مسائل بود، لیکن پیرامون هر شب خواسته های مقام معظم رهبری در رابطه با گام دوم که از خود ظاهرن شورای سیاست گذاری ازشون خواسته بودن که برنامه های تدوین بکنن و اینا را راه بدن در راستای عمل به فرامین رهبر معظم. در حال این اونم خیلی جلسه خوبی بود، توانستیم در هر دو شرکت بکنیم. ولی از این دو روز را که ما مزاحمت فراهم نکردیم، اگر شما خوشحالید از این که مزاحمت فراهم نکردیم، خب الحمدلله، و اگر ناراحتید عذرخواهی میکنیم. موضوع این بود و من حتی باز هم مردد بودم در رفتن، بلکه تصمیم به آقای ذوالفقاری هم چند بار عرض کردم که من نمیام، به خاطر اینکه خب یه آقایون میتونن پنجشنبه جمعه بذارن که بخونم، اون نمی کنم. بعد ما این روزای تحصیل هیبت خواهیم به این بر او بر بریم، خب درس تکلیفش چه میشه؟ بنا نداشتم برم تا اینکه از بس که تأکید داشتن استخاره گرفتم و آقای استخاره امر آمد برفتن. امر بود وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. امر به این که خدا امر میکنه به پیغمبرش که مستجبرین ول کن، برو به سراغ مستضعفین و با اینها همراه باش، یعنی یکون عشرتک و انسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. ای همین، این خیلی در ذهن ما مؤثر افتاد، دیدیم که خودی امر الهی سو رفتیم. روز سوم امروز هم باز دعوت شدیم به چیز، به ارشد تهران، دیدیم نه خب مطلبی است، میخوان از ما قدردانی بکنن به یه مناسبتی چه بکنن. گفتیم این لازم نیست دیگه، امروز نرفتیم به خاطر اینکه در خدمت شما عزیزان. و اما وارد بشیم در بحث. بحث ما در رجوع به عموم عام بود در شبهه مصداقیه مخصص، چون میدونید که گاهی شبهه مصداقیه در خود عامه، مثل که اگر مولا گفته اکرم العلماء، ما شک بکنیم که زید عالم هست یا نه، یه دیگه هیچ شبهه‌ای درش نیست که غلط نمیشه رجوع کرد و دیگه بحثی هم درش نیست، این واضحه. یک بحثی که الان داریم که مورد اختلافه، رجوع به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصصه، یعنی اکرم العلماء رو جدا گفته، اونم منفصل، آقای متصل باشه هم فایده نداره، اگر منفصل باشه گفته یه جا اکرم العلماء، در جای دیگه گفته لا تکرم فساقه ها، فساقشون رو اکرام نکن، خارج کرده. این گن مخصص منفصل. اون وقت شبهه ما در چیه؟ در این که آیا زید فاسق هست یا نه، میدانیم نعلم و ندری به انه عالم ولیکن لا ندری به انه هل هو فاسق او عادل. هذا هو محل البحث. بحث اینجا بل میدونم بلا مقدمه من باب المقدمه است. عرض کنم خب این بحث سر این بود که عرض شود خدمت شما، گفتیم نخیر اینجا هم البته خلافی هست، مورد اختلاف. این عرض کنم که بعضی هم قائلن به رجوع، اما خب خودما بودن یا در اقلیتن. فعلا اون چه که بین معاصرین مسلمه عدم جواز رجوع. بسیار. خالف فی ذلک المحقق الاصفهانی. محقق اصفهانی مخالفتی کرده در کجا؟ فی کتابه المسمى بنهایة الدراية فی شرح الکفایه. شرحی داره ایشون بر کفایه که سخت‌ترین تا الان سخت‌ترین و مشکل‌ترین شرحی که بر کفایه نوشته شده این نهایة الدراية است. عرض کنم به خدمت شما در اینجا ایشون ترجیح داده جواز رجوع را با این بیان که حقیقت الحکم و روحش بعث و زجر، اگر امر بعث، اگر زجر چیه؟ نهی. و این بعث و زجر متقومن به امکان داعویت، یعنی بعث المولا امکان داعویت میخواد، زجر المولا امکان زاجریت. امکان دعویت و امکان زاجریت هم معلقن بر امکان انبعاث و امکان انزجار. خب این فعلیت الحکم پس اینه با این فعلیت پیدا میکنه. میفرماید و کسی که جاهله، الجاهل عرض شود به خدمت باسعات شما، المشکوک، چیزی که عنوانی که شک داریم، مجهول برامون، امکان اون حکمی که مصداقش مجهوله، مصداقش مجهوله، امکان دعویت نداره، اون دلیلش. یعنی چرا کم بازهتر بگم، مثلا فرض کنین همین دلیل لا تکرم الفساق که مصداقش مجهوله، این دلیل امکان دعویت نداره نسبت به وقتی ما نمیدونیم زید آیا فاسقه یا نه، دیگه دلیل لا تکرم الفساق امکان دعویت نسبت به این فرد مجهول را، فردی که مشکوکه، نه معلومه یا فاسقه یا فاسق نیست. و به فحص هم کردیم، بعد الفحص هم نفهمیدیم آیا لا تکرم الفساق امکان دعویت داره، امکان زاجریت داره نسبت به این فرد مجهول؟ نه نداره. نسبت به افراد معلومش امکان دعویت و باعثیت و زاجریت، ما نسبت به فرد مجهول نه. یعنی فردی که نمیشناسیم آیا فاسق هست یا نه. پس وقتی که دلیل این امکان را نداشت و از اون طرف فعلیت حکم متوقف بر امکان دعویه، بنابراین این حکم دیگه نسبت به اون فرد مشکوک به فعلیت نرسیده. وقتی که نرسید اون وقت اینجا عرض کنم حال اون که در طرف مقابلش دلیل عام نه انطباقش بر فرد معلومه، اون به فعلیت رسیده. یعنی اکرم العلماء، خب چون میدونیم خب یه فرد عالمه، وقتی که میدونیم عالمه، اکرم العلماء نسبت به اون فعلیت پیدا میتونه بکنه. چرا؟ برای اینکه انطباقش معلومه. پس اون امکان دعویت را داره. التفات فرموندید؟ خیلی خوب. پس وقتی امکان دعویت داشت به فعلیت میرسه. از اون طرف مقابلش که لا تکرم الفساق امکان دعویت نداره نسبت به فردش، و انطباقش نامعلوم. امکان دعویت چه در فعلیت زیر سوال میره. خب وقتی دو تا حکمن در تقابل، یکیشون فعلیت پیدا کرده یکیشون نکرده، اونی که فعلیت پیدا نکرده صلاحیت مزاحمت ندارد بر سر اون حکمی که بلغ الی مرتبت الفعلیه. این استدلال محقق اصفهانی. پس بنابراین میفرمایند که مانع ندارد اکرم العلماء، این حجت حکم فعلی است، انطباقش چون معلومه، چون میدونیم که اون طرف عالم هست، حال میم سراغ مخصصش. لا تکرم الفساق، نمیدونیم آیا فاسق هست یا نه، دی نمیدونیم. الا تکرم فعلیت نداره. فرض این است که او اکرم العلماء فعلیت داشت، یکی به فعلیت نرسید، هیچی، مطلب تموم میشه، باید به او رجوع کنیم. عرض شود به خدمت واسعات شما این از این چیزی که ایشون فرمودن. خب حالا عرض کنم به خدمت واسعات شما یه دو تا جواب داریم از این. جواب اول بر اساس همون مبنایی است که در چند روز پیش، پری روز بود چی بود که درس که میخوندیم، اصول میخوندیم، مطرح کردیم، و اون این است که مرکز حجیت آیا مفهومه یا افراده؟ مفهومه. وقتی مرکز حجیت مفاهیم شدن، پس بنابراین هر کدام در مفهوم خودشون حجت شد. چرا؟ چون که جهلی که داریم نسبت به انطباق علی المصداقه، اما خود مفهوم خب برای ما رو چون شبه مفهومیه نداریم، ما نه در اکرم العلماء شبه مفهومیه داریم، نه در لا تکرم الفاسق، بعد بر اینه شبه مفهومی نداریم. حالا چه شبه ای داریم؟ مصداقیه داریم. شبه مصداقیه مربوط به کجاست؟ مربوط به انطباق بر فرده، راجع به فردیت فرده، که آیا ای زید، ای عمر، ای فرد، فردیت داره، مصداق هست یا مصداق نیست، مربوط به اینه. این مقامه. فرض این است که حجیت دلیل کاری نداره به افراد. حجیت دلیل مرکزش و مسبش عبارت از نفس المفهوم. پس اکرم العلماء گفتیم همونطور که قبلا هم شرح داده بودیم این را، اکرم العلماء در مفهوم خودش حجته، اما در چه حدی حجته؟ در حدی که مزاحم اقوایی نداشته باشه. اونجایی که مزاحم اقوایی پیدا بکنه، یعنی مخصصی که در اون حجیت ساقط میشه. فرض این است که لا تکرم الفساق، ما شبه مفهومی که نداریم، در مفهوم خودش حجته. مفهوم خودش که حجت بود و حجت اقوایی هم هست از عموم عام، چه کار میکنه؟ کل مفهومش را از تحت اکرم العلماء خارج میکنه. اون وقت اکرم العلماء خود به خود چه میشه؟ قید میخوره، مقید میشه به غیر فاسق. یعنی اکرم العالمی که فاسق نباشد. چرا؟ چون فساق مفهوم فساق کلهم اجمعون از تحت عموم العلماء خارج شده. پس با حجتش در چی دیگه حجته؟ در باقی مونده حجته، ما بقیه بعد التخصیص یعنی غیر فاسق. خب وقتی که اینا را قبول کردیم و در بحث قبلی اینا را شرح دادیم و پذیرفتیم، وقتی که پذیرفتیم اون وقت خیلی خوب، آخر کار ما یه شبه مصداقیه پیدا میکنیم، درسته؟ این شبه مصداقیه در چیه؟ شبه مصداقیه در اینه که آیا این فاسق هست یا نه؟ زد نمیدونیم، عالم عادله یا فاسق. خیلی خوب، نه اونجا حجیت بعد از جمع بین الدلیلین، حجیت عام متمحص شد در چه؟ متمحص شد در قسمت باقی مونده، محدود شد، عام معنون شد، تعنون پیدا کرد به ما عدل فاسق. وقتی که متعنون شد به ما عدل فاسق، پس حجیتش چه مقداره؟ حجیتش در عالم غیر فاسقه، عالمی که فاسق نباشد. وقتی ما شک کردیم در مثلا خودی که دلیلی که داشتیم از اول که عموم عام بود و حجیتش متمحص شد در باقی مونده، شک داریم در این که آیا شامل هست یا نه. با شک که در شمول از حجیت میفته. توجه فرمودید؟ خب این راهی را که داریم میرویم دقیقاً در تقابل با نه راهی که محقق اصفهانی فرمود. میخواست کار بکنه؟ میخواست بگوید که بله خاص حجت نیدیم، اما عام چه؟ عام حجت. پس وقتی که دبران بین الحجت و لا حجت ما رجوع میکنیم به حجت، یه حرف فرمایش ایشون این بود. جواب ما چیه؟ جواب ما اینه که اینها همه بر مبنای اینه که افراد مسبب حجیت چه باشه؟ افراد باشن. اگه مسبب حجیت افراد باشن، خب همون حرفی است که قبلا هم شرح دادیم، این مطلب درست. اما اگر مسبب حجیت نفس المفهومه و فعلیت حج هم بررسی میشه نسبت به مفهومش، نه دیگه بسیار همون مفهومش در حد مفهومش. حجیت اولیه دوتا حجیت داریم، حجیت در مرحله اول تو مفهوم، پس اون مخصص مفهوم خودش را از تحت عام چه کار کرد؟ خارج کرد. مرحله دوم تو حجیت بالفعل، خیلی خوب میاییم میبینیم که مرحله اول به پایان رسید، حجیت عموم عام متمحض شد در عالم غیر فاسق. بعد چی میایم سراغ حجیت بالفعل در افراد؟ چون تو افراد هم باید منطبق بشه، خوشک میکنیم، نمیدونیم این عالم غیر فاسق که واجب الاکرام هست آیا منطبق هست برای آقا یا منطبق نیست. خود دیگه شک در انطباق الحجه که کردیم از حجیت بالفعل ساقط میشه. چون اول مفهومش خارج شده، چون مفهوم فاسق از اول خارج، نه کل مفهوم خواهی آدمه نمیدونی خواهی فرده، اما از اول کل مفهوم فاسق خارج شد یا نشد؟
فاسق خارج شد.
خب عنوان فاسق که خارج شد، عام متمحض شد، حجیتش در چی؟ عالم غیر فاسق. خیلو بعد میاییم مرحله فعلیت حجیت. این حجیت مرحله اولش بود، مرحله دومش هم انطباق بر فرده. اینجا ما شک داریم در این که ارشد عالم غیر فاسق یا آقا هست یا نیست. آ دیگه طور شد بر هیچ از بین میره. خب ما نقدر بعد ما نقدر نتمسک بالعموم بعموم العام. بله لیش؟ لأن عموم العام حجیته قد تمحزت و تحددت فی ما عدا الفاسق، بالنسبه للفاسقین ما هو حجه. وإذا شككنا فبعد ما ندري هل العام بما هو حجة شامل لهذا الفرد. خود دو مرحله اساس حجیت، یه مرحله حجیت در مفهومی که جمع میکنیم بین الادله، وقت مرحله نهایی هم انطباقش با فرد باید معلوم باشه. التفات فرمودید این حجیت دو مرحله داره، این میشه حجیت فعلیه نهایی. توجه فرمودید بعد از آنی که شک کردیم که العالم غیر الفاسق، عالمی که معنون شد به ما عد الفاسق، و نمیدونیم این حجت شد که در این خواه، نمیدونیم حجتمون منطبق هست برای آقا یا نه، هم فایده نداره، باید احراز بکنیم انطباق الحجه را. این مرحله حجیت فعلیه است، حجیت نهایی که مرحله احراز انطباق الحجه علی الفرد، اینم لازمه. اینا دو مرحله، مرحله اول حجیت اولی، مرحله دوم که احراز انطباق الحجه، اینم لازمه. نه نه خواهی طور نیست، چون که قاعدش اینه، چون که مخصص در مفهوم خودش حجیت داره، در مفهوم خودش یه حجیت داره، از کل اون مفهوم از تحت عام خارج میشه. کل اون مفهوم که خارج شد خواهم تو چه شرح دادیم، میشه چی؟ حجت میشه عام دیگه، در کل علما در کل عالمین حجت نیست، عالم غیر فاسق. شک میکنیم که انطباق داره یا نداره، حجیت بالفعل ساقط میشه. این خب اجازه بفرمید. پس نتیجه چه گرفتیم؟ یعنی اینجا ما حالا جواب دادیم به محقق اصفهانی، گفتیم محقق اصفهانی این راهی را که رفته، خوب دقت بکنید که از کجا از هم جدا میشیم. رای را که محقق اصفهانی رفته مسب به فعلیت الحکم و همه اینا را برده توی افراد، برده تو افراد. اون وقت میگه که چرا؟ چون که امکان الدعویه، اینطور استدلال میکنه، متقومه به وصوله. وصول دو مرحله داره، یک مرحله وصول دلیل در حد مفهومش یه مرحله، ولی کافی نیست. مرحله دوم چیه؟ انطباقش بر مصداق. توی انطباق محقق اصفهانی اساس کارش بر همین، وقتی که مصداق مشتبه شد، مصداق که مشتبه شد، پس این دلیل مولا وصول کاملی پیدا نکرده. وصولش نسبت به کجاست؟ افراد معلومه، نسبت به زیدی که معلومه، هم عالمه هم فاسقنی، خوبه، واصل شد دلیل. اما اگر عالم بودنش معلوم نیست، نمیدونیم این زید عالمه یا عالم نیست، او دلیل واصل نشده، یعنی حکم واصل نشده. دلیل واصل شده اما حکم واصل نشده. چرا؟ چون که احکام را برده سر چه؟ سر افراد. بحث اصلا حجیت دلیل برده سر چه؟ سر افراد. اون وقت چون وقتی فردی مشتبه میگه حکم واصل نشد، خب مگر دائر مدار فرد بود؟ نه، ما میگیم واصل شد در حد مفهومش، فعلیت هم پیدا کرد در حد مفهومش، و مخصص مفهوم خودش را از تحت عموم عام هم خارج کرد. خیلی خوب. اون وقت بعدش که شک میکنیم دیگه عموم عامی نداریم، عموم عاممون رنبیده. چرا؟ چون متمحض شد حجیتش در معاد الفاسه. اینجاست که جدا میشویم از محقق اصفهانی. محقق اصفهانی از اول همه چیز برده روی افراد، فعلیت حکم روی افراد، میگه متقوم به امکان دعویت، امکان دعویت هم متقوم به وصوله، و فرض اینه این وقتی که عنوان مشکوک الانطباقه، دیگه یه حکم واصل نشده. وقتی که واصل نشد فعلیت نداره، وقتی که مخصص فعلیت نداشت اما عموم عام و فعلیت داره، برای اینکه احراز کردیم انطباق عالم را، میدونیم عالمه، در فسقش شک داریم اما در علمش که شکی نداریم. پس از کجا از اساس عزم جدا می شویم؟ از اینکه از اول بحث چیز مسبب حجیت و فعلیت و فعلیت حکم همه اینا را برده روی چه؟ روی فرد و افراد. اما اگر ما دو مرحله ایش کردیم، اول گفتیم تو خود مفهوم چه؟ حجیت چه در مفهوم داره مخصص، حالا همون چیزایی که گفتیم دیگه تکرار نکنیم. عرض شد خدمت شما این بحث. خب این یک مطلب. یه مطلب دیگه هم تشکیک کردیم، این که ایشون می فرماید امکان دعویت متقومه به وصوله، و وقتی ما در فردیت فرد شک کردیم پس حکم واصل نشده. ببینید یعنی چه؟ یعنی عدم و اکرام الفاسق، این حکممونه. عدم اکرام الفاسق وصولش میخواد بگوید که متقوم به دو چی؟ یکی مفهوم فاسق را بفهمیم، یکی انطباق فاسق را بر فرد خارجی. این که وقتی نمیدونیم یه آدم فاسق است یا نه، پس چی؟ پس واصل نشد دیگه. وصول با شک منافات داره. وقتی که واصل نشد، محقق اصفهانی چه میفرماید؟ میفرماید دیده او حکم امکان دعویت نداره. امکان دعویت که نداشت، فعلیت نداره. خب ای از این از طرف خاص میریم به سراغ عام. عام اکرم العلم، خب هم مفهومش واضحه برای ما، هم مصداقش، برای اینکه مفهومش رو بلدیم، اینکه منطبق بر زید هست و این عالمه، این هم که میدونیم، بنابراین اونجا گیری نداری، بنابراین اون حجته. برای اینکه فعلیت داره، فعلیت متوقف به وصول بود و واصل هم شد، برای اینکه هم مفهوم عالم را دانستیم، هم انطباقش بر زید و عمر دانستیم، بنابراین اینکه چه مشکلی داریم در طرف عام؟ پس او به فعلیت رسیده عموم عام، اما یکی به فعلیت نرسیده. خب اینطوری کار خراب بود. و حالا اینجا جوابش همونه که عرض کردیم که نباید بریم از اول به سراغ افراد، اول بریم به سراغ خود مفهوم. عرض شد به خدمت واسات شما. حالا ما یه اشکال دیگه بر محقق اصفهانی دیگه هم داریم که اشکال جنبیه، و ما هم ببخشید از این که مطالب یه خورده همه فرمولن لباس فرمودید، یه خورده شما هم کمک بکنید که انشاءالله رحمان از این عویسه ها خارج بشیم. حقیقتا عویسه هم اینا، اما چاره هم نداریم، مجبوریم، باید اینها را بخوانیم و بدانیم، یاد بگیریم. مهما هم کرد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الا وسعها. فحین اذن یک اشکال دیگه به نظر ما میرسه نسبت محقق اصفهانی که راجع به فعلیت حج آمده میفرماید فعلیت حج متقوم به چه؟ به امکان دعویت، و امکان دعویت متقوم بر وصوله. ما میخواهیم بگوییم یه گوش بکنید، یه امکان دعویت داریم، یه خود دعویت. خود دعویت نه امکانش، خودش فعلی، خودش یعنی فعلیتش. فعلیت و دعویه البته متوقفه بر وصول، هم عنوانن هم مصداقن، یعنی هم مصداقش باید معلوم باشه، هم اصلا مفهومش دعای واصل نشده، دعویت به فعلیت نمیرسه. اما شما خودم در فعلیت میگویید امکان و دعویه کافیه، نه خود فعلیت، نه خود فعلیت معنیش دعویت بالفعل، دعویت بالفعل که نگفتید، دعویت بالامکان. دقت بکنید، امکان و دعویه، اگر امکان و دعویه برای فعلیتش کافی بود ما میگوییم که درسته. یه جاهایی امکان دعویت نیست، مثل اینکه آدم غافله، غافل، آدم غافل امکان دعویت نیست. دلیل که آدم ازش غافله امکان نداره که دعویت پیدا بکنه. راجع به ناسی امکان دعویه برای ناسی موجود نیست. جاهل دو قسمه، جاهل به جهل مرکب. جاهل به جهل مرکب یعنی چه؟ یعنی اون که قطع داره به خلاف، هم امکان دعویت وجود نداره. اما جاهل مردد، جاهل به جهل بسیط، که این محل بحث ماست، که شک داره و مردد، این امکان دعویت دربارش است. برای که وقتی برخورد که احتمال حکم را داد، احتمال داد که زید فاسق باشه و مولا هم گفته چه؟ لا تکرم الفاسق. الان شک میکنه، مردده، امکان دعویه برایش هست از راه احتیاط. اگر امکان دعویه نداشت اصالت الاحتیاط امکان جعلش نبود، و حال اون که امکان دعویه داره. چرا؟ چون آدم جاهل و مردد میتونه احتیاط بکنه، خب شک میکنه، احتمال میده که بالاخره اینجا مولا گفته یا آقا فاسق به در نمیخوره، و احتمال هم میده که فاسق باشه. غیر از او آدمی است که ناسیه یا قطع به خلاف داره، اگه قطع به خلاف داره معذوره، التفات فرمودی. اما اگر شک داره و احتمالش میده که این آقا فاسق باشه، خب میتونه احتیاط بکنه و متوجه حکم مولا هم هست، قادر بر احتیاط هم هست. چطور بگوییم هیچ امکان دعویت نداره؟ امکانش هم نیست. چطور امکانش نیست؟ و حالا اینکه این انسان الان شکت، خب میتونه احتیاط بکنه. پس ان بنابعن علی ذلک، گوش بکنید، دقت بکنید، در عرض بنده ایرادی که داریم سر همین اصطلاحه. یه مرتبه میگیم فعلیت الحکم متوقف علی الدعویه، که ما را ظهور بدن در دعویت بالفعل، اون وقت فرمایشش درست. چون دعویت بالفعل متقوم به وصول، یعنی آدم باید علم داشته باشه، هم مفهومن هم مصداقن. خب اما یه مرتبه میگیم فعلیت متوقف به چه؟ امکان الدعویه. این امکان الدعویه غیر خود فعلیت دعویته. امکانش میخواییم بگوییم امکان الدعویه برای آدمی که قطع داره، یقین داره به خلاف، وجود نداره. شناسیه، وجود نداره. غافله، وجود نداره. اما اگر مردده و در حال شکه، احتمال چه میده؟ اینجا نمیسونیم چون قادره بر احتیاطه، احتمال حکم مولا رو هم میده امکان. مگر مولا بگه رفع مالا یعلمون، اگر رفع مالا یعلمون این گفت بله، و الا اگر نه اطمینان نداد خب آدم شکم میکنه، میتونه احتیاط بکنه. پس بنابراین در اینجا هم یک تفاوت نظر داریم با محقق اصفهانی، که چیه؟ که ایشون عرض کنم میگه وقتی با وصول واصل نشد، عدم وصول به چیه؟ به شکه. وقتی آدم جاهله و شاکه، چه مصداقن چه مفهومه، مفهوم نمیدونه دیگه، امکان دعویه داره. مفهوم را میداند، انطباقش بر مصداق نمیدانه، نمیدونه آیا زید فاسقه یا نه، بازم میگه چی؟ امکان و دعویه وجود نداره. میگیم بابا این درسته، اما در کجا؟ در غافل، در ناسی، در جاهل به جهل مرکب، اما نه جاهل به جهل بسیطی که شاکه و متردد. یادمی که شاکه و متردد کاملا حواسش جمعه و قادر بر احتیاط هم هست، چطور بگوییم هیچ دعویت نداره؟ یعنی هیچ امکان اثرگذاری نداره این حکم؟ مقصود از دعویت اثرگذاریه. میتوانیم بگوییم این حکمی که بهش متوجه شدیم تردید داریم بر این مصداق صدق میکنه یا نه، هیچ اثرگذاری نداره، امکان نداره؟ نه اصلا یه امکان نداره، امکان نداره که اثرگذاری داشته باشه، چطور ممکنه همچه حرفی بزنیم؟ و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.